بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. در بحث اصولمون بحث در این بود که اگر بعد از آنی که یک عملی واجب شد نسخ بشه این واجب، بعد نسخ الوجوب آیا جواز باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ گفتیم در اینجا در دو موضع و در دو مبحث ما باید بحث بکنیم. اولین بود که اصلا بعد از نسخ جواز بقایش امکان داره یا امکان نداره. موضع اول بود که بحثش رو مفصلا در جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم که نه، این بعد از نسخ الوجوب امکان بقای جواز نیست، برای اینکه متوقف بود به دو امر که هیچ یک از این دو تا امر گفتیم محقق نیست. دومین مبحث ما این است که به فرض اینکه بعد از نسخ بقای جواز ممکن باشه، فرضاً آیا دلیل بر بقا داریم؟ برای اینکه خیلی زیاد ممکن باشه ولی واقع نشده باشه. حالا در مبحث اول فرضاً قائل به امکان بقای جواز بعد از نسخ الوجوب باشیم، آیا دلیل عملاً داریم بر بقایش یا دلیل نداریم؟ بحث ما امروز در این هست که گرچه کردیم اگر فرضاً امکان بقای جواز را بعد از نسخ الوجوب بپذیریم، آیا دلیل بر بقا عملاً داریم؟ واقع شده دلیل داریم بر وقوع بقای جواز بعد از نسخ الوجوب ام لا؟ خب اگر دلیل بر بقا بخواهیم اقامه بکنیم، به دو نوع دلیل ممکنه استدلال بشه، یک دلیل داخلی یک دلیل خارجی. مراد از دلیل داخلی این هست که یعنی از خود ناسخ و منسوخ بر بقا استفاده بشه و استدلال بشه. مراد از دلیل خارجی نه، خارج از ناسخ و منسوخ، مثلا از استصحاب بقا جواز استفاده بکنیم. پس بنابراین دلیل اما داخلیون و اما خارجیون، که از کردم این استدلال به فرض این که امکان بقای جواز بعد نسخ الوجوب را ما بپذیریم، یه بحث فرضی. خب اولین دلیل که دلیل داخلی هست، استدلال شده به دو امر برای اینکه بقای جواز رو بتونن ثابت کنن. اولی این است که میگن خب اونی که قدر متیقنه از دلیل ناسخ فقط اون لزوم و وجوب را مرتفع کرده و نسخ کرده، منسوخش کرده، اما غیر از لزوم و به اصطلاح وجوب چیزهای دیگه سر جای خودش هست، یعنی فصل را برداشته، جنس سر جای خودش هست، اصل جواز، اصل رجحان سر جای خودش هست، اون لزوم و الزام و وجوب را ناسخ منسوخ کرده، پس بنابراین بقیه سر جای خودش مونده. این یک نوع دلیل هست، یک شیوه استدلال هست. دومین امری که استدلال شده به امر داخلی، گفتن که این ناسخ و منسوخی که اینجا داریم شبیه و نظیر دو تا دلیل هست که یه دلیل دلالت بر وجوب میکنه، دلیل دیگر دلالت بر عدم وجوب میکنه. بینهما اگر بخوایم جمع بکنیم، خب اصل جواز استفاده میشه. مثلا فرض بفرمایید یه دلیلی میفرماید اکرم زیدن، خب این دال بر وجوب اکرام زید. دلیل دیگر اومده میگه لا بأس به ترک اکرام زید، ترک اکرام زیدم کردی لا بأس. خب اینجا این دوتا دلیل را چطور جمع میکنیم؟ اکرم زیدن، دلیل بعدی میاد میگه لا بأس به ترک اکرام زید. اینجا با توجه به این که این دلیل دوم که لا بأس به ترک اکرام زید از هر از دلیل اوله، دوتا را با هم بخوایم کنار هم قرار بدیم، نتیجه میگیریم که پس وجوب اکرام زید که از اکرم استفاده میشه اونو برداریم، ولی جواز اکرام یا رجحان اکرام زید سر جای خودش میمونه. در مان حنفی هم همین، وجوب صدقه قبل از نجوا با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آیه اول سوره مجادله یعنی آیه 12 استفاده میشه. آیه دوم مد فرمود که نه، حالا که شما مشفق شدید، ترسیدید از مالتون، اینها تاب الله علیکم، خداوند به اصطلاح به شما ترحم کرد و توبتون رو پذیرفت و برداشتون وجوب رو. خب پس بنابراین اصل وجوب برداشت شده، ولی جواز به اصطلاح این صدقه دادن برای نجوای رسول خدا به این نیت اصل جواز باقی میمونه. پس این دلیل داخلی از خود ناسخ و منسوخ استفاده بکنیم. پس بنابراین دو نوع ما اینجا میبینیم که استدلال شد، ولی خب به هر دوتا دلیل گفتیم که قابل قبول نیست و جواب داده شده که ما قدر متیقنی که شما در دلیل اول گفتید دلیل ناسخ، فقط قدر متیقن این است که لزوم و الزام را مرتفع کرده، اما غیر از اون جواز و رجحان سر جای خودش هست. این حرف اشتباهی است، برای اینکه امر فقط یه ظهور بیشتر نداشت و اون بعثه، برانگیختن عبد به سوی مأمورون به. وقتی که ناسخ آمد دلالت کرد که مولا رفعیت کرده از این بعث خودش، پس بنابراین معنا نداره ما ملتزم بشیم بعد از آنی که دلیل دوم آمد ناسخ اومد اون بعث و برانگیختن مولا را که عبد را برمی انگیخت به سوی مأمورون به اونو برداشت، معنا نداره ما ملتزم بشیم که جواز و رجحان باقی مونده، چون یک ظهور بیشتر نداشت این امر، ظهورات متعدد نداشت که یکیش برداشته باشه بقیه سر جای خودش باقی مونده باشه. برمیگرده همین که گفتیم معنای امر یک معنن بسیط، معنای بسیطی هست و معنای مرکب نیست. و اما دلیل دوم که گفتید ناسخ منسوخ، اینجا به منزله اکرم زیدن لا بحث به ترک اکرام زید میمونه. اینم نه، این قیاس مع الفارق و درست نیست. در اکرم زیدن لا بحث به ترک اکرام زید دو تا دلیل با هم متعارض بودند و اونجا غیر از ما نهنفیه. چرا؟ برای اینکه در اینجا جواز در هر دوتا دلیل متفقون علیه، هم اکرم زیدن دلالت میکنه، اکرام زید جواز داره منتها در قالب وجوب، لا بأس به ترک اکرام زیدم دلالت بر این میکنه که اشکال نداره زید را شما اکرام نکنید، ولی در اکرام کردن هم مشکلی نیست. دلیل این متعارضین بر اصل جواز اکرام زید دلالت میکنه، منتها در اولی دلالت در قالب وجوب بود، دومی ازهر بود، اون وجوب را مرتفع کرد، اصل جواز سر جای خودش موند. ولی در ما نحن فیه این طوری نیست. ما نحن فیه خدمت دلیل دوم هستن، دلیل اول را میاد نفی میکنه. مثلا دلیل در بر بقای جواز نداریم، چون منسوخ که مرتفع شده، ناسخ هم این است که اومده فقط اون بعث را و وجوب را مرتفع کرده، چیزی جدید را دیگه اثبات نمی کنه. پس بنابراین نه ناسخ و نه منسوخ هیچ کدوم با خودش دلالت بر جواز نمیتونه بکنه. بناءً علی ذلک با نسخ ناسخ، نه ناسخ دلالت بر جواز میکنه و نه منسوخ که مرتفع شده، ولذا این دلیل داخلی که مطرح شده به اصطلاح قابل قبول نیست. خب، و اما دلیل خارجی، قرینه خارجیه که گفتن استصحاب میتونه دلالت بکنه، به این معنا ناسخ اومد منسوخ را نسخ کرد از بین برد، حالا مثلا شک میکنین که آیا اون اصل جواز باقیه یا نه، قبل از نسخ جواز بود، شک میکنین باقی مونده یا نه، استصحاب به ما میگه که استصحاب بکنید بقای جواز رو. این استصحاب قابل قبول نیست و با اشکال مواجهه. چرا؟ برای اینکه اولا در استصحاب شرطی نیست که مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع بر حکم شرعی باشه، در حالی که شما جواز را که میخواید استصحاب بکنید، جواز حکم شرعی نیست، چون مراد از این جواز در اینجا جوازی که جامع بین احکام اربعه هست، وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، و معلومه این یک جواز جامع بین احکام اربعه، یک امر عقلی است که عقل این را انتظار میکنه از اون بعثی که مولا به مأمورم به متوجه کرده بود و کاشف از اراده حتمیه بود، و اراده حتمیه کشف از جواز به اصطلاح پرداخت صدقه اندل مولا می کرد. پس بنابراین وقتی ناسخ آمد اون بعث را برداشت، اراده حتمیه را برداشت، حکم شرعی دیگه اینجا باقی نمی مونه، اون انتظای عقلینا طور کلی از بین میره و در نتیجه ما حکم شرعی نداریم اینجا تا مستصحب ما به اصطلاح حکم شرعی باشه. و این اشکال اوله. اشکال دوم این است که اگر فرضاً این استصحاب هم اینجا بخواد جاری بشه، شبیه استصحاب قسم سوم از اقسام استصحاب کلی هست، معلومه استصحاب قسم سوم از اقسام استصحاب کلی در رسائل در کفایه ثابت شده که قابل جریان نیست. چرا این استصحاب از اقسام کلی قسم ثالثه؟ چون متیقن جواز در ضمن وجوب بود و وجوب منتفی شده. اگر بخواد جواز باقی بمونه، باید این باقی بمونه در ضمن یک حکم دیگر، مثل استحباب یا حکم دیگر، اونم چیه؟ اول کلامه. پس بنابراین ما چنین استصحابی رو در محل خودش ثابت شده که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اتحاد در موضوع ندارن. این خلاصه بحثی بود که در این بحث داشتیم. نتیجه گرفتیم که خلاصه در جایی که حکمی واجب شده بعدن نسخ شده، بعد از نسخ جواز باقی میمونه یا نه، گفتیم نه باقی نمیمونه. حمدالله فصل سامن تمام شد، در فصل تاسع بحث را شروع میکنیم. اجمال بحث را عرض میکنیم که بحث در فصل تاسع در واجب تخییری است. ما دو نوع واجب داریم، واجب تخییری و واجب تعیینی. تعریف واجب تعیینی خیلی معلومه. واجب تعیینی اون است که بدل نداره، با اتیان یک عمل دیگر از گردن آدم ساقط نمیشه. مثل نماز صبح واجب تعیینیه، تا نماز صبح رو شما انجام ندید از گردن ساقط نمیشه. نمیتونی بگید مثلا آقا من حال ندارم برای نماز خوندن، اجای نماز خوندن مثلا یک 500,000 تومان میدم به فقیر، ثوابی که در نماز صبح میخواستم به دست بیارم از این طریق به دستم بیاد. نه، واجب تعیینی ما لا بدل له هست، لا یسکت به اتیان شیء آخر، چون بدل نداره. به خلاف واجب تخییری، برای واجب تخییری بدل هست، با اتیان بدل واجب تخییری از گردن آدم ساقط میشه و در شرع مطهرم و وارد زیادی داریم که به اصطلاح واجب تخییریه. مثلا کفاره صوم، خصال کفاره صوم یا دیه قتل عمد و غیر، اینها موارد زیادی داریم که مثلا کسی عمدن اگر در ماه رمضان خدای نکرده وسوسه بشه و روزه خاری بکنه بدون مجوز شرع افطار بکنه، باید یا یک رقبه آزاد بکنه یا 60 روز روزه بگیره یا به 60 فقیر طعام بده و اینها که در بس اونجا وجود داره. این میگه واجب تخییری، هر کدومش انجام دادی اون دیگری هم از گردن ساقط میشه. بس واجبان تعیینیون و تخییریون، خیلی روشنه که تعریفش بیان شد. اونجا بحث در این است که در واجب تخییری واقعا مأمورون به چیه، کدومشه. اینجا بعضی اشکالات شبهاتی وجود داره. مأمورون به واقعا در واجب تخییری چیه؟ تقریبا 5 قول اینجا وجود داره. یه قول، قول شیعه هست و اکثر معتزلم همین قول را پذیرفتن، گفتن که هر تک تک اینها واجب علل بدل، هر کدومش رو شما انجام بدید واجب رو انجام دادی و بدلش انجام ندادی. خصال کفاره صوم 3 تا در عرض هم واجب هست، هر کدومشه اولی رو انجام دادی اون 2 تا طبیعتا ساقط میشه، دومی رو انجام دادی اولی و سومی ساقط میشه، سومی رو انجام دادی اولی و دومی ساقط میشه. پس واجب چیه؟ کل واحد واجب علل بدل، هر کدومش انجام بده از این 3 تا شما واجب رو انجام دادی، بدلهاش رو انجام ندادی و اونا هم ساقط میشه. در مقابل این قول شیعه و جمهور معتزله 4 تا قول دیگه هم هست که اشاعره گفتن که نه، یکی از اینها واجبه، منتها کدومشو نمیدونیم. لا به عینه واجب احد الابدال، یکی از این بدل ها واجبه، اونتا لا به عینه برای ما معین نیست. این قول اشاعره است. قول سوم اینی که همه اینها جمیعا واجبه، اونتا با فعل بعضش از گردن آدم ساقط میشه. پس اولا هر 3 تا در خصال کفاره به گردن من شما اومده، زمیعش واجبه، منتها با انجام دادن بعض واجبه های دیگر ساقط میشه. قول 4 که به بعضی از معتزله ها نسبت داده شده این است که نه، واجب اندالله معینه، اندالله واجب معینه، ما نمیدونیم اون کدومشه. منتها اون که این دلاله واضحه، چه اونو انجام بدیم چه اون دوتا لنگه دیگر را، هر کدومشو واجب از گردن ساقط میشه. قول پنجم این هست که اونی که مکلف اختیار بکنه اون اندالله واجبه، ولذا ممکنه من مکلف مثلا تحریر رقبه را انتخاب بکنم، برای من این واجب بوده، خداوند واجب فرموده بوده. شما مثلا 60 فقیر طعام دادن رو انتخاب بکنید، برای شما اون واجب بوده این دلاله. سومی 60 روز روزه گرفتن را انتخاب بکنه، پس ما یفعله المکلف ما یختاره المکلف هو الواجب عند الله، ولذا یختلف به اختلاف مکلفین. این هم قول پنجمه که در مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد 1 صفحه 116 مفصلا این اقوال رو مطرح کرده و خدمت شما عرض کنم تفصیل داده، خیلی مفصل تفصیلا بیان کرده. اون داد در رابطه با پیرامون تصویر واجب تخییری شبهاتی وجود داره، 4-5 شبهه و اشکال وجود داره که خب ما در نزد شیعه گفتیم واجب تخییری این است که کل واحد منها علل بدل واجبه، کل واحد منها واجبون علل بدل در عرض هم، ولی ذاتون تعریف این چنینیه اشکالاتی در اینجا وارد شده که به اشکالات انشالله تعالی تعرض میکنیم و به فضل الهی انشالله جواب میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قاعده اصالت الصحه الحمدلله مفصلا واقع شد و تمام شد، منتها یک بحث مختصری لازم دیدم مجدداً بهش تعرض بکنم. در مدرک قاعده اصالت الصحه توجه فرمودید که ما به دو دلیل عمده که اجماع بود و بنای و بنا بود تعرض کردیم. برخی از دوستان سوالی کرده بودند، پیامکی داده بودند که آیا از ادله اربعه فقط همین مورد تعرض واقع شده یا نه. قبلا عرض کردم خدمتتون، بله در مدرک قاعده اصالت الصحه برخی ادعا کردن که به ادله اربعه میشه تمسک کرد و به عنوان مدرک قاعده اصالت الصحه به اصطلاح مطرح بشه و استدلال بشه و استدلال کردن. منتها عرض کردم مقصرتون که آیاتی که استدلال شده و برخی از روایاتی که استدلال شده از نظر دلالت به قاعده اصالت الصحه به نظر حقیر هیچ کدومشون نمیتونه دلالت بکنه. حالا چون این سوال شد گفتیم یک جلسه ای هم خدمت شما عرض کنم در این رابطه بهش تعرض کنیم و پرونده قاعده اصالت الصحه رو ببندیم. از جمله آیاتی که تمسک شده بر به عنوان مدرک قاعده اصالت الصحه آیه 83 سوره مبارکه بقره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته آیه خطاب به بنی اسرائیل، ولی خطاب به بنی اسرائیل هیچ گونه به اصطلاح مشکل ایجاد نمی کنه. مشکل چیز دیگه هست که عرض می کنه. آیه مبارکه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکا. آیه 83 سوره مبارکه بقره. از این آیه مبارکه این جمله که می‌فرماید و قولوا للناس حسنا، آیا از این جمله میتونیم به اصالت و صحه تمسک بکنیم؟ نه، این نمیشه به این آیه تمسک کرد. این محل اشکال و تأمل هست، برای اینکه هیچ شاهدی در اینجا ما نداریم که این قولوا للناس حسنا معناش این باشه که اولا میگه قولوا للناس حسنا، گفتارتون، معاشرتتون، برخوردتون با مردم، با توده مردم، با همسایه ها، با بالاخره مؤمنین، مسلمین، اهل کتاب، ناس کلن، با اونها خوب برخورد بکنید، خوش اخلاق برخورد بکنید، آداب معاشرتتون پسندیده باشه، مریض شدن عیادتشون برید، از دنیا رفتن در تشییع جنازه‌شون شرکت کنید، اگر شما ثروتی داشتید اونا محتاج بودن قرض ازتون خواستن، قرض الحسنه بهشون بدید. قولوا للناس حسنا اون رفتار و معاشرت را بیشتر مورد توجه قرار میده. ولذا اخبار زیادی در تفسیر این آیه مبارکه هست، مثلا از امام در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه روایات متعددی داریم، از جمله این روایت که معنای آیه مبارکه رو اینشون تفسیر کرده در این تفسیر: قولوا للناس حسنا ای عاملوهم بخلق جمیل، یعنی با خلق جمیل، با اخلاق زیبا با اونها رفتار کنید. پس از این روایت استفاده میشه که قول حسن عبارت است از معاشرت خوب داشتن. از جمله این روایت هست که از امام باقر علیه السلام جابر نقل میکنه که از حضرت سوال شد قولوا للناس حسنا، قال علیه السلام قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لكم، با مردم به همون نحو برخورد بکنید که دوست دارید با شما برخورد بشه. فان الله یبغض اللعان الصاب، هرگز با مردم با لعن و سب و توهین و تحقیر و اینها برخورد نکنید، با مردم با زیبایی رفتار کنید. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه که حضرت بیانات فرموده تا رسید به اینجا که و قولوا للناس حسنا، فرمود بله با مریضهای اینها را به عیادتشون برید، تشییع جنازهشون حاضر باشید، در مساجدشون حضور پیدا بکنید، با اونها نماز بخوانید. خب این روایت اشاره به همون معاشرت حسنه هست که روایات زیاد دیگری به این معنا دلالت میکنه. پس بنابراین منظور از این قول حسن این هست که معاشرت صحیحی داشته باشید. این دلالت بر این نمیتونه بکنه که اگر کسی یه فعلی انجام داد شک دارید صحیحاً انجام گرفته یا فاسدن اصالت و صحه جاری بکنید. این خدمت شما عرض کنم نمیتونه دلالت بکنه.
و چیز دیگر هم که اصلا آیا این به وجوب دلالت میکنه یا نه، این هم اول کلامه، چون این لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، بله این خیلی خوبه به اینها خوب برخورد کردن، اما آیا واجب چنین برخورد کردن؟ این معلوم نیست. حضرت فرمودید ولذا از این جهت هم دلالت آیه برای اینکه حتما حمل بر صحت بکنیم فعل اشخاص رو وجوباً و لزوماً، آیه نمیتونه این رو به ما اثبات بکنه. و از جمله آیاتی که استدلال شده به عنوان مدرک قاعده اصالت و صحه، آیه 13 سوره مبارکه حجرات، استدلال شده که آیه مبارکه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا، که تا آخر آیه که ایها احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، بالاخره این آیه مبارکه را بعضی ها خواستن، مثل مرحوم شیخ در فرائد، در رسائل و برخی دیگر خواستن بگن که بله این آیه میتونه به اصالت و صحه دلالت بکنه، چون خداوند متعال از بعضی سوی زنه ها نهی فرموده، از بعضی از زنه ها نهی فرموده، از جمله قدر متعقن همون سوی زنه. معنای سوی زن منهی واقع شده یعنی از ترتیب اثر دادن به سوی زن نهی شده. خب اگر از ترتیب اثر دادن به سوی زن نهی شده، لازمش این است که مولای ما امر می فرماید که حسن زن باید داشته باشیم، و حسن زن داشته باشیم بنابراین حمل فعل مسلم بر صحت باید بکنیم دیگه. آیا میتونیم با یه این چنین استدلالی از این آیه اصالت و صحه را از آیه استنباط بکنیم؟ نه، این آیه مثل آیه قبلی هیچ دلالتی نمیتونه به اصالت و صحه دلالت بکنید. یه بحث اخلاقی داره مطرح میکنه، در معاشرتتون سوء ظن نکنید، حسن ظن داشته باشید. اما یا الزاماً هر کسی هر فعلی انجام داد شما آثار صحت را بهش مترتب بکنید؟ این اول کلامه. از جمله آیاتی که باز مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله تعالی علیه باز تمسک کرده به آیاتی که مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع و حرم الربا، یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حتی تکون تجارتا عن تراض، آیاتی که بر وجوب وفاء به عقود و تجارتا عن ترازن و شبه این آیات در قرآن وجود داره، بعضی ها استدلال کردن از جمله مرحوم شیخ بزرگوار به این آیات هم میشه به اصالت و صحه استدلال کرد. برخی از محشین رسائل از معاصرین هم اشکالی که بر مرحوم شیخ کردن و واقعا اشکال وارده و گفتن اصلا تعجبه، آخه این آیات چه رفتی به اصالت و صحه میتونه داشته باشه؟ این آیات یک احکام کلیه هست و موضوع خاص خودشو شامله. اوفو بالعقود، بله به عقد و پیمان، به عقود شامله. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حتی تکون تجارتا عن تراض، ولی به یک معامله که شده میگه باید معامله به زور و اکراه و اجبار نباشه، تجارتا عن تراض باید باشه، طیب نفس داشته باشه، طرف قصد داشته باشه. این چه ربطی به اصالت و صحه داره؟ ولذا به قول برخی از بزرگان عجیب و شگفت‌انگیزه که شیخ بزرگوار انصاری رحمت الله تعالی علیه به اصالت و صحه در اینجا تمسک کرده. اینا یک احکام کلیه است به موضوعاتی که در خارج واقع شده به اصطلاح شامل هست و تمسک به این عموماتی که در این آیات هست، آیا یک شخص یک کاری انجام داده یا کار را صحیح انجام داده یا نه، مشمول این عمومات هست یا نه، این شبهه مصداقیه است. تمسک به عموم در شبهه مصداقیه اصلا جایز نیست. میشین که مولا گفته اکرم العلماء، خب بله هر کسی عالم بودنش محرزه، اکرم العلماء شامل هست. حالا ما نمیدونیم مثلا زید عالم هست یا عالم نیست، کسی بیاد بگه آه اکرم العلماء عموم داره انشالله عالمه، نه این شب این اصلا در مصداقن آیا مشمول این اکرم العلماء هست یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک درستی نیست. ولذا عموم اوفو بالعقود، عموم تجارتن انتراز، اینها اصلا آیا کسی فعلی را انجام داده، نمیدونیم صحیحن انجام داده یا فاسدن انجام داده، آیا مشمول این آیه هست، مشمول این عموم هست یا نه، هازا اول کلام تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. ولذا این آیات به عنوان مدرک برای قاعده اصالت الصحه برخی ها تمسک کردن، تمسک درستی نیست. ولذا ما تعرض نکرده بودیم به این آیات، چون به نظر حقیر و خیلی از بزرگانم در این بحث وارد شدن، خیلی روشن رد کردن دلالت این آیات و این عمومات را بر قاعده اصالت الصحه. ولذا ما اول بحث دیگه اصلا وارد این بحث نشدیم، گفتیم بهترین دلیل همین بنای اوغلا سیره اوغلا هم هست، ام از مسلمین و غیر مسلمین، و شارع همین را رد نکردین، مهمترین دلیل بود که عرض کردیم. اما از اخبار هم بله، به بعضی از اخبار تمسک شده، از جمله اخبار زیادی داریم که دلالت میکنه لازم است که حمل بکنیم امر به اصطلاح برادر دینی را زع، به اصطلاح فعل اخیک علی احسنه. این چنین روایات زیاد داریم، از جمله مثلا این روایتی که مستفیزه هم هست، ان المؤمن لا یتهم اخاه، این روایات از روایات مستفیزه است، ان المؤمن لا یتهم اخاه، آدم مؤمن نباید برادر دینیشو متهم بکنه، و انه اذا اتهم اخاه ان ماس الایمان فی قلبه کنمیاس الملح فی الماء. اگر کسی برادر دینی خودش رو متهم بکنه بدون دلیل و مدرک، ایمان در قلب او محو میشه، آب میشه، از بین میره، مثل از محو شدن نمک در آب. چطور اگر شکر را یا نمک را در آب بریزی، حالا به هم بزنی که سری، کاملا دیگه از بین میره، دیگه نمیمونه، ندیده نمیشه اصلا در آب، شکر باشه یا ملح و نمک باشه. ایمانم در قلب کسی اگر وجود داره، برادر دینیش رو متهم بکنه، مثل اون شکر و مثل اون نمک آب میشه، محو میشه. ان ماس ایمان و فی قلبه کن میاس الملح فی الماء. خیلی این بار اخلاقی داره که ما در نسبت دادن هامون، در قضاوت هامون، خصوصا در امور سیاسی اجتماعی که بالاخره هی داریم حرف میزنیم، قضاوت میکنیم، احیانا در جناح بندی های سیاسی درباره اشخاص هی متهم میکنیم کسی رو، حرف میزنیم، واقعا این خیلی خطر داره. حالا من شما که خبر نداریم، شاید بالاخره یه دفعه کسی قاضی هست و شخصی متهم هست و متهم به سوء استفاده هست و اینا، خب وظیفه داره که در رابطه با بیت المال به عنوان مدعی العموم بره تا ته قضیه رو بررسی بکنه و حقم نداره به اصطلاح تسامح بکنه، سهلنگاری بکنه. اما یه نه، یه دفعه این است که من شما هیچ گونه نه سر پیازم نه ته پیاز و خبر نداریم از اوضاع و احوال عمل کرده این شخص. این است که خیلی باید در قضاوت آدم دست به عصا باشه و محتاط حرکت کنه. حضرت فرمود این نمن اتهم اخاه فهو ملعون، کسی برادر دینی خودش رو متهم بکنه مثلا اون ملعونه. منتها خب متأسفانه گاهی ماها اول اون مؤمن بودنش رو کنار میگذاریم، موضوعا از ایمان میخوایم خارج بکنیم بعد دیگه حرف بزنیم. این مسئله معروف که مشهوره که مرحوم آقای حجت فرموده هر کی غیبت منو بکنه حلالش میکنم الا فلان صنف، که اگر اینا غیبت بکنن اول فاسق بودن و بیدین بودن آدم رو ثابت میکنن بعد شروع میکنن به نسبت دادن. باید به خدا پناه ببریم. یک انسان متدین تا عیب و عیوب خودش رو، معایب خودش رو تهذیب نکرده، خودش رو تخلیه نکرده از این معایب، آدم عاقلی باشه، آدم مؤمن و متدینی باشه، به دیگران نمی پردازه. خب این یک روایتی است که مستفیض این به اصطلاح محتوا، زیاد این قبیل روایات داریم که نباید برادر دینی را متهم کرد. آیا میتونیم از این استفاده بکنیم؟ پس هر کسی فعلی را انجام داد، خدمت شما عرض کنم، حمله بر صحت بکنیم، قاعده اصالت و صحت را جاری بکنیم. مثلا روایت دیگری باز استدلال شده از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که این روایت زع امر اخیک علی احسنه، امر و کار برادر دینیت رو قرار بده علی احسنه، حمله بر به نیکوترین حالت حمله بکن، حتی یعطیه که ما یقلب و کعم، مگر اینکه بینه ای بیاد که منقلب بکنه، به اصطلاح انقلاب ایجاد بکنه، ببینی که نه شما فکر میکردی این آدم درستیه، کارش هم درسته، نه خیر کارش درست نبوده. ولا تظنن نبی کلمت خرجت من اخی که سوءا و انت تجد لها فی الخیر سبیلا، کلمه ای که از زبان برادر دینیت خارج شده شما سوء ظن نکن، در حالی که میتونی راه خیری هست به اون راه حمل بکنی. این است که آیا میتونیم از این روایات استفاده بکنیم؟ یا مثلا روایت باز دیگر که روایت داریم که وارد شده که اگر از یک برادر دینی چیزی دیدی، چیزی شنیدی، حتی 50 نفر اومدن قسم خوردن که ایشون چنین کار بدی کرده ولی خودش میگه نه خیر این کار را من نکردم، حضرت فرمود که فکذبهم و صدقه، این 50 نفر رو تکذیبش بکن، بگید نه خیر شما دروغ میگید، اشتباه میکنید، و صدق و او را تأیید بکنید. آیا میشه از این روایات استفاده بکنیم به عنوان مدرک اصالت و صحه؟ نه، این روایات باز یک جنبه اخلاقی و آداب و معاشرتی رو مطرح میکنه و خدمت شما عرض کنم به معنایی که مورد بحثه که در قاعده اصالت و صحه ما داریم، این روایات نمیتونه به اون معنا دلالت بکنه، بلکه این روایات و این تأکیدها نظرش این است که اون مبانی اخوت اسلامی را بین مؤمنین و اینکه ملزم میکنه مؤمنین را که با هم معاشرت صمیمانه داشته باشند، در این روایات اینو میخواد بگه، اینو میخواد بگه، و لذا این اصلا به ما نحن فیه ارتباطی پیدا نمی کنه. و خصوصا که در خیلی از این روایات اخ مطرح میکنه، اخاک، اخوک، برادر دین. این کلمه اولا در اصالت و صحه مؤمن و مسلم و کافر و اینای عمومیت داره، این اصالت و صحه. در این روایات یک موضوع خاصی همون برادر دینی، اونم نه هر برادری، نه هر برادری، اونی که اینقدر صمیمی باشه که اینقدر استحکام اخوت و برادری به اصطلاح مستحکم هست بین دو نفر، حالا یک گزارش از اون آوردن، شما نباید اون اخوت محکم مستحکمی که سالیان سال باش داشتی، صفا و صمیمیتی که داشتی، اون رو با یکی دو نفر مثلا اومدن گزارشی دادن و حرفی زدن، شما اون سوابق صمیمیت اینها را بذاری کنار. نه، این روایات اینها را داره میگه، ولذا نه این آیات نه این روایات نمیتونه بر قاعده اصالت و صحه دلالت بکنه. بنابراین قاعده اصالت و صحه عمدتا دلیلش همون به اصطلاح سیره عقلاست که مورد رد شارع هم قرار نگرفته، مورد امضا واقع شده، و این پایان بحثمون بود در رابطه با قاعده اصالت و صحه. انشاءالله تعالی در جلسه بعد به فضل الهی قاعده الفراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد در این شبها و روزهای عزیز و ارزشمند ماه مبارک رجب که ماه رحمت و مغفرت و استغفار هست، قسمت می دهیم که این بلای کرونا را از این کشور ما، از این ملت ما، از این دنیای اسلام و همه مسلمین، همه بشریت، خداوند این بلا را از سر انسان ها مرتفع بفرما و برطرف بفرما، خصوصا بر مسلمین، بالاخص برادران ما و خواهران ما که الان گرفتار هستند در بستر بیماری قرار گرفتن، به اونا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.